سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم 28مین روز از ماه دی رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، خیلی خوش اومدید خانم ها و آقایون. هومن عسگری هستم، بهتون خوش آمد میگم به این برنامه صبحانه با خبر و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
وزارت خارجه عربستان میگوید مواضع دونالد ترامپ درباره ایران و داعش با اهداف ریاض یکسان است.
اوباما به ترامپ توصیه کرد به برجام پایبند بماند.
فرانسوا اولاند در واکنش به انتقادهای ترامپ گفت اتحادیه اروپا نیازی به نصیحت ندارد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در قبال ایران و گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش امیدوار کننده است. آقای جبیر روز دوشنبه اعلام کرد اهداف ریاض با اهداف آقای ترامپ یکسان است. وزیر خارجه عربستان همچنین بار دیگر جمهوری اسلامی را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تهران در پی سقوط آل سعود نیست. به گفته آقای شمخانی در پی سقوط آل سعود به احتمال قریب به یقین عربستان تجزیه شده و به گفته او تفکر منحط افراطی داعشی بر عربستان سعودی حاکم خواهد شد. تهران و ریاض بیش از یک سال است که روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند و در موضوعات منطقه‌ای از جمله سوریه، بحرین، یمن و عراق دارای اختلاف نظر اساسی هستند.
روز دوشنبه و در سالگرد توافق اتمی با ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دولت دونالد ترامپ هشدار داد که توافق اتمی با ایران برجام توافق چند جانبه بوده و نمیتواند به راحتی باطل شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از برجام به عنوان بدترین معامله ممکن نام برده و تهدید کرده بود که آن را پاره میکند. در واکنش آیت الله خامنه ای نیز تهدید کرده است که اگر آمریکایی ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می‌زنیم. روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید کرد که ایران به بخش دیگری از تعهدات خود عمل کرده و صدها دستگاه سانتریفیوژ را از تأسیسات فردود جمع‌آوری کرده است. همزمان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بر پایبندی این اتحادیه به توافق هسته‌ای تاکید کرد و آن را برای امنیت اروپا مهم توصیف کرد. بر پایه برجام ایران میتواند در تأسیسات هسته‌ای فردو کمی بیش از 1000 سانتریفیوژ نگهداری کند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرده اروپا به نصیحت دیگران از خارج نیازی ندارد. آقای اولاند تاکید کرد که اتحادیه اروپا بر اساس ارزش‌ها و منافع خود عمل می‌کند. رئیس جمهوری منتخب آمریکا دو روز پیش در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تایمز از سیاست‌های اتحادیه اروپا درباره مهاجران انتقاد کرده و خروج بریتانیا از این اتحادیه را ستوده بود. آقای ترامپ همچنین پیشبینی کرده بود که سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا موجب خروج کشورهای دیگری هم از این اتحادیه خواهد شد. سال گذشته ده‌ها هزار مهاجر عمدتاً از کشورهای سوریه و افغانستان به کشورهای اروپایی وارد شدند. همزمان یکی از دلایل رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اعلام شده است.
پدافند هوایی مستقر در اطراف دفتر آیت الله خامنه ای از روز دوشنبه به یک پهپاد شلیک کرد. مسئولان نظامی و سیاسی تهران گزارش‌های متفاوتی از سرنوشت این پهپاد و دلایل پرواز آن منتشر کردند. علی اصغر ناصربخت، معاون امنیتی و انتظامی فرماندار تهران می‌گوید نیروهای آتش نشانی و پلیس تهران تلاش برای یافتن این پهپاد کوچک غیر نظامی را آغاز کردند. به گفته آقای ناصربخت این پهپاد وارد منطقه ممنوعه شده و از سوی سامانه‌های پدافندی ساقط شده است. در همین حال سرتیپ الهامی، معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا نیز گفته که این پهپاد بعد از اولین رگبار از محدوده خارج شد و برای تأمین امنیت مردم منطقه تیراندازی خاتمه یافت. حدود 3 هفته پیش هم پهپادی که گفته شده متعلق به یک گروه مستندساز و دارای مجوز فیلمبرداری بود، در منطقه پرواز ممنوع هدف قرار گرفت و نابود شد. یک سال از برجام یا همان برنامه اجرای توافق هسته‌ای گذشت، توافقی که مخالفان و موافقان بسیاری در داخل و خارج ایران دارد و آنچنان که مقام‌های ایرانی می‌گویند در عمل به دلیل موانع سیاسی نتوانسته آنچنان که برخی تصور می‌کردند به نتیجه مطلوب برسد. همکارم بنیامین سعد در گزارش امشب مروری کرده به برجام و شرایط آن یک سال پس از اجرای شدن.
یک سال از اجرایی شدن برنامه توافق هسته‌ای یا همان برجام گذشت. از 27 دی ماه سال پیش تا امروز گروهی برجام و توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 را قراردادی مناسب می‌دانند که هم توانسته از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و هم وضعیت وخیم اقتصاد ایران را کمی متعادل سازد. اما از سوی دیگر مخالفان توافق هسته‌ای و برجام می‌گویند که این قرارداد به اندازه کافی بازدارنده نیست و با توجه به آزاد شدن میلیاردها دلار دارایی‌های ایران، این دارایی‌ها صرف جنگ افروزی و افزایش تنش در منطقه شده است. عده‌ای هم در درون ایران معتقدند که توافق هسته‌ای و برجام آنچنان که دولت حسن روحانی ادعا می‌کند دستاورد چندانی نداشته است. در آمریکا با پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره این کشور، موضوع عبور از توافق هسته‌ای به بهانه‌های مختلف طرح می‌شود. در مقابل دولت دموکرات کنونی و باراک اوباما مدام با دفاع از توافق هسته‌ای و برجام آن را مثبت می‌دانند. در تازه‌ترین خبر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در سالگرد توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به دولت آینده ایالات متحده هشدار داد که برجام نمی‌تواند به راحتی باطل شود. او افسود که یک راه حل دیپلماتیک که جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز می‌دارد نسبت به یک برنامه هسته‌ای بدون قید و شرط یا بروز جنگی دیگر ارجحیت دارد. دونالد ترامپ که قرار است اول بهمن سوگند ریاست جمهوری خود را یاد کند، از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به عنوان بدترین معامله ممکن نام برده است. ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 94 به توافقی برای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یافتند و در دی ماه سال گذشته این توافق اجرایی شد. همزمان برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران هم معلق یا لغو شدند. جمهوری اسلامی بر اساس توافق هسته‌ای 98% از اورانیوم غنی‌سازی شده خود را به خارج ایران منتقل کرده است. 2/3 از دستگاه‌های سانتریفیوژش را پیاده کرده و قلب راکتور تولید پلوتونیوم در عراق را با سیمان پر کرده است و سازوکار شدید نظارتی را نیز پذیرفته. هرچند که لغو این تحریم‌ها آنچنان که بسیاری از مردم و مقام‌های سیاسی در ایران می‌گویند در عمل گشایش چندانی در وضعیت اقتصادی ایران و مردمش حاصل نکرده است. با این همه مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی گفتند که اگر آمریکایی‌ها برجام را پاره کنند جمهوری اسلامی ایران آن را آتش می‌زند. حال باید دید که برجام آیا آنچنان که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید با جدیت و دقت ادامه خواهد یافت یا دولت جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ با آن مخالفت خواهد کرد. بنیامین سعد، رادیو فردا.
همزمان با فرارسیدن سال روز یک سالگی اجرای برجام، آینده این موافقتنامه اتمی هنوز روشن نیست و در چگونگی اجرای اون در آینده ابهاماتی وجود داره. برای تحلیل آینده برجام همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای میلانی، تا چه اندازه موافقتنامه برجام تا کنون به اجرا در اومده؟
کارنامه یک سال اجرای قرارداد به نظر من با نمره خیلی پایین قبول شده. یعنی در حقیقت ایران در این یک سال به تعهداتش پایبند بوده. یه چیزی بالای 1200 کیلوی اورانیوم غنی شده را به خارج فرستاده، دو سوم کلیه سانتریفیوژهاش رو دیگه استفاده نمی کنه، ریاکتور پلوتونیوم خودش رو تقریبا غیر قابل استفاده کرده و به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده که بررسی کامل و کنترل کامل رو برنامه‌های اتمی ایران داشته باشن. به همین در دو روز اخیر هم سانتریفیوژهای اضافی رو که در فوردو داشته بیرون آورده و برای خاطر همین هم به نظر من ایران کار خودش رو انجام داده. البته یه عده اشکال میگیرن که برنامه موشکی ایران در تضاد با برنامه یه با قرارداد برجام که به نظر من انتقاد جدی نیست. متاسفانه در برداشتن تحریم ها پرونده خیلی خوب نبوده، یعنی این تحریم ها کامل برداشته نشده، هرچند که تحریم های گاز و نفت که خیلی مهمه به ایران اجازه داده که یک مقداری از بازارهای از سفته خودش رو به دست بیاره، اما با شرایط بین المللی و با جبری که به وجود آوردن، مخصوصا کنگره آمریکا با تهدیدهایی که برای تحریم‌های جدید کرده، به نظر میرسه که ایران نتونسته جلب سرمایه بکنه و هنوز کشورهای غربی حاضر نشدن اونطوری که میتونن در ایران سرمایه گذاری کنن.
آقای میلانی، روی کار اومدن آقای ترامپ چه تأثیری خواهد داشت روی اجرای این قرارداد و ادامه این قرارداد؟
من با صحبت‌هایی که از طرف نامزدهای پیشنهادی ایشون برای وزارت دفاع آمریکا و وزارت امور خارجه شنیدم، امروز یه مقداری کمتر بدبینم تا چند هفته قبل. ایشون البته در دوران چندین بار اعلام کرده که مخالف برجام هستند، ولی به نظر من جنرال مدرس که قرار وزیر دفاع آمریکا بشه مهمترین نکته رو بهش اشاره کرده و اینی که آمریکا ایشون گفته باید پایبند حرفای خودش باشه و خب در کابینه هم ایشون رول خیلی مهمی رو خواهد داشت. بنابراین امروز من این مقداری خوشبین‌تر هستم. البته آقای ترامپ چندین بار اعلام کرده که در رابطه با برنامه اتمی ایران میخواد یک برنامه‌ای داشته باشه که قابل پیشگویی برای ایران نباشه. اینو نه فقط در رابطه با ایران، در رابطه با مذاکراتش با چین هم اعلام کرده. بنابراین تا موقعی که تا هفته دیگه که کابینه تشکیل نشه هنوز مشکل ما قضاوتی بکنیم، ولی من امروز خوشبین‌تر هستم که شاید یک راهی پیدا بشه که برجام از بین نره.
ممنون آقای میلانی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
من از شما خیلی متشکرم.
خب نوبت تماس های تلفنی شما میرسه. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. 2042-02-2112-2112 شماره تماس با ماست.
آقای رفسنجانی هم رفت، آقای خامنه‌ای هم میره، آقای جنتی هم میره. امیدوارم از این قضیه آقای خامنه‌ای و سران و حکومت که تو رأس قدرت دارن یه تلنگری خورده باشن.
ما شنیدیم عباس کدخدایی گفته که ممکن است صلاحیت رئیس جمهور محبوب ما دکتر حسن روحانی رو هم رد کنیم و با رد کردن صلاحیت دکتر حسن روحانی مرد تدریجی نظام جمهوری اسلامی رو همه جهانیان میتونن تماشا کنن.
اصلا آشت ملی موقعیه که بله هر طرف حاکمیت و مخالفا همه مسائل رو بذارن کنار و حکومت جدید رو مردم عادلانه و آزادانه انتخاب کنن. آیا رژیم جمهوری اسلامی آماده هستش که حاکمیت در کشور ایران رو انتخابات آزاد بذاره؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 28 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، برخی از روزنامه‌های امروز از پلمپ دفتر مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادن. ارزیابی روزنامه‌ها از این رویداد چی بوده؟
روزنامه وقایع اتفاقیه روزنامه‌ای است که امروز در تیتر یک خودش از این پلمپ به عنوان پلمپ حاشیه‌ساز یاد کرده و نوشته که دفاتر برخی از مشاوران آقای اکبر هاشمی رفسنجانی روز گذشته در مرکز تحقیقات استراتژیکی که مجمع تشخیص مصلحت نظام پلمپ شده، این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که آیا این یک روال معمولی هست یا اینکه پیام‌هایی در حال مخابره هست درباره آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و کسانی که به او نزدیک بودند. یکی از مسئولان روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به وقایع اتفاقی تاکید کرده که این یک روندی هست که همواره درباره شخصیت‌های مهم مورد استفاده قرار می‌گیره تا اسناد طبقه‌بندی شده یا اسناد محرمانه خارج نشن از این مکان‌ها. اما روزنامه آرمان به ابهاماتی درباره پلمپ دفتر مشاوران آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره کرده، از جمله اینکه برخی مقام‌های این مجمع تاکید کردند که این پلمپ از سوی حراست انجام شده ولی حراست گفته ما چنین دستوری صادر نکردیم. مقام‌های قضایی هم تاکنون اعلام نکردند که آیا از سوی اونها این کار انجام شده یا نه.
اما شلیک دوباره ضد هوایی در تهران تیتر یک روزنامه قانون و شرق بوده. روایت این روزنامه هست، دلایل این شلیک ها چی بوده؟
روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش به عنوان شلیک ضد هوایی در تهران نوشته که یک ریس پرندی که مجهز به دوربین فیلمبرداری بوده روز گذشته، یعنی عصر روز گذشته، در حوالی منطقه هوایی مربوط به بیت رهبری که منطقه ممنوع پروازی هست در تهران حاضر شده و پس از اون بوده که ضد هوایی ها از دانشگاه تهران و ضد هوایی بیت رهبری اون رو هدف قرار داده. البته این روزنامه تاکید کرده که اظهارات مقام های مسئول در این باره متناقض است، چرا که فرماندار تهران اول اعلام کرده که این ریس پرنده مورد هدف قرار گرفته و بعداً اعلام شده که این ریس پرنده در نقطه‌ای فرود آمده. یکی دیگر از روزنامه‌ها باز در این باره گزارش داره، روزنامه قانون هست که در سیتی یکی خودش این موضوع رو مورد توجه قرار داده و نوشته که مردم بر اثر این شلیک‌ها نگران هم شدن. اما روزنامه خراسان درست نظر عکسی رو منعکس کرده و نوشته که لبخند آرامش بعد از این شلیک‌ها بر لبان مردم تهران نشسته، چرا که اونها پی بردن که ضد هوایی تهران خیلی مجهز هست و همواره به هوش هست که اگر موردی پیش بیاد با اون مقابله کنه.
اما بریم سراغ روزنامه حمایت. این روزنامه واکنش رئیس قوه قضاییه به اعتصاب قضای زندانیان رو مورد توجه قرار داده. واکنش صادق لاریجانی در این خصوص شامل چه نکاتی بوده؟
روزنامه حمایت که روزنامه است وابسته به سازمان زندانهای قوه قضاییه نوشته که آقای صادق لاریجانی گفته که فضا سازی میشه از سوی برخی زندانیان با اعتصاب قضا و ایشون گفته برخی هم در بیرون حمایت میکنن یا خواستار رسیدگی به خواسته های این زندانیان میشن که هر دو مورد به گفته رئیس قوه قضایی جرم هست و ایشون گفته ما میتونیم اینها رو هم پیگیری کنیم. در این حال ایشون تاکید کرده که رسانه ها و مقام های سیاسی در بیرون از زندان ها نباید به موضوع اعتصاب قضای زندانیان توجهی بکنن، چرا که قوه قضایی دادرسی عادلانه به گفته ایشون انجام میده.
اما دست آخر روزنامه همدلی از اوجگیری حملات به علی اکبر ناطق نوری خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
روزنامه همدلی در عکس یک خودش عکس آقای علی اکبر ناطق نوری منتشر کرده و نوشته که توپخانه افلاطون به سمت هدف جدید در واقع هدفگیری کرده و از روز گذشته حملات به علی اکبر ناطق نوری آغاز شده. البته این روزنامه یک تحلیلی هم در ضمن گزارش خودش ارائه کرده و اون این هست که اصولگرایان یا نیروهای افراطی که این روزنامه از اونها یاد کرده همواره دنبال دشمنانی هستن در داخل تا اونها رو آماج حملات خودشون قرار بدن و بتونن نیروهای خودشون رو منسجم کنن، که بعد از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل خلایی که ایجاد شده بود حالا آقای اکبر ناطق نوری رو که نزدیک است نظراتش به نظرات سالهای اخیر آقای هاشمی رفسنجانی آماج این حملات قرار داد.
ممنون شهرام که امروز هم در صبحانه و خبر با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
در ادامه این برنامه آخرین خبرها از مسابقات تنیس استرالیا. میرسیم به گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و ارومیه و تبریز با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرده که امروز و فردا غلظت هوای آلاینده ها در تهران افزایش می‌یابد. روز دوشنبه ایرنا به نقل از محمد رستگاری معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گزارش داده بود هوای تهران برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفته. آقای رستگاری به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی و زنان باردار، سالمندان و کودکان توصیه کرده بود از ورزش و فعالیت طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. به گزارش رسانه‌های ترکیه مظنون حمله مرگبار سه هفته قبل به یک کلوب شبانه در استانبول از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بعد از سه هفته پدافند هوایی مستقر در اطراف دفتر آیت الله خامنه‌ای عصر روز دوشنبه به سوی یک پهپاد دیگر شلیک کرد. به گفته مقام‌های محلی جستجو برای یافتن این پهپاد ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دولت دونالد ترامپ هشدار داد که توافق اتمی با ایران یا برجام توافقی چند جانبه بوده و نمیتواند به راحتی باطل شود. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در قبال ایران و گروه حکومت اسلامی یا داعش امیدوار کننده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرده اروپا به نصیحت دیگران از خارج نیازی ندارد. پایگاه اطلاع رسانی حزب دموکرات کردستان اعلام کرد در جریان نشست رهبری این حزب مصطفی مولودی به جای خالد عزیزی به دبیر کلی این حزب انتخاب شده است. جین سرنان فضانورد آمریکایی و آخرین انسانی که بر روی کره ماه قدم گذاشت در سن 82 سالگی درگذشت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در واپسین سفر خود به اوکراین در دوران مسئولیتش جامعه جهانی را به مقابله با به تعبیر وی رفتار مهاجمانه روسیه فراخواند. عماد خمیس نخست وزیر سوریه در آستانه مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان وارد تهران شد.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از فوتبال ایران تا بسکتبال آمریکا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هفته 17 امروز با برگزاری سه مسابقه آغاز میشه. تراکتورسازی تبریز مقابل صنعت نفت آبادان قرار میگیره. تراکتور در سال‌های گذشته هیچ وقت به صنعت نفت آبادان نباخته و در شرایطی این بازی برگزار میشه که شاگردان امیر قرنایی در صورت پیروزی مجدداً مثل رویه هفته های اخیر با یه بازی بیشتر به صدر جدول بر میگردن. تیم تای جدولی سباقم میزبان تیم شگفتی ساز پیکان خواهد بود، پیکان که در رده چهارم جدول لیگ برتر قرار داره. اما مهمترین بازی امروز به حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگران برگزار میشه، استقلال تهران در برابر استقلال خوزستان مدافع عنوان قهرمانی میسته و شاگردان علیرضا منصوریان در صورت کسب 3 امتیاز به جمع مدعیان اضافه میشن، ولی هر نتیجه غیر از پیروزی باز هم استقلال رو دور از تیم‌های بالانشین جدول حفظ خواهد کرد. رقابت‌های تنیس ملبورن اولین گرند اسلم سال آغاز شد. مهمترین بازی دیروز برتری راجر فدرر بود که بعد از مدت‌ها دوری از مسابقات یکی دو هفته یه که برگشته و حضور پیدا میکنه در رقابت ها و این اولین بازی رسمیش بود بعد از مسابقات غیر رسمی که برگزار کرد هفته گذشته. این بار در برابر یورگن مرزر در دور اول با نتیجه 3-1 به برتری رسید. از جمع مدعیان صاحب نام، نیشیکوری از ژاپن، واورینکا از سوئیس و چیلیچ از کرواسی خیلی سخت برنده شدن و 5 ست بازی کردن. در مسابقات زنان سیمون حالپ بخت شماره 4 رقابت و همون دور اول مقابل شلبی راجرز از آمریکا شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. خبر آخر درباره مسابقات NBA، بازی هایی که برگزار شد بامداد امروز. تیم میلواکی باکس در خانه در عین شگفتی مقابل فیلادلفیا شکست خورد با درخشش جوئل امبید، پدیده این روزهای NBA که موفق شد 22 امتیاز کسب کنه و 12 ریباند تا فیلادلفیا به یک پیروزی دلچسب دست پیدا بکنه. و ایندیانا پیسرز یه پیروزی خانگی دیگه کسب کرد. ایندیانا در 10 بازی اخیر خانگی خودش فقط یک شکست رو متحمل شد و اونا موفق شدن نیورلانس پلیکانز رو از پیش رو بردارن. یه بازی فوق‌العاده حساس هم در واقع لحظاتی قبل به پایان رسیده، دیدار تیم‌های کلیولند کاوالیرز و گولدن استیت واریرز که فردا درباره این بازی صحبت خواهیم کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خب این هم از خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور. هومن پرسپولیسی هستی یا استقلالی؟
آبی قرمز یا سفید مهدی؟
آبی من که قرمزم.
قرمزی؟ آره. من هیچ کدوم هیچ کدوم
بهت نمیاد فوتبالی باشی، بیشتر گلف و تنیس و اینجور ورزش های لاکچری. نه شطرنج یه ذره تحرکش
تحرک ذهنی داره.
بله
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 بله.
خب تیم استقلال که امروز بازی داره،
پرسپولیس کی بازی داره که شما طرفدارش هستی؟
بازی داره با فولاد خوزستان، خیلی هم بازی حساسیه.
شما نگاه میکنی همیشه؟
بله من همه بازی ها رو میشینم نگاه میکنم، بازی لیگ ایران.
خیلی وقت میکنی سینما و فوتبال و باریکالله. بعد مثل این که یه سری حواشی هم جدیدن به وجود آمده درباره سرمربی پرسپولیس، آقای
برانکو ایوانکوویچ.
برانکو ایوانکوویچ
سرمربی تیم ملی کیه؟
آقای کیروش.
آفرین.
این خطو بلدن
آقای کارلوس.
خب اینا مثل هم دعوا دارن،
اینا با هم دیگه دعوا دارن و پیکش و باکش. آخرین خبری که هستش امروز روزنامه 90 تیتر زده که به نقل از آقای کیروش که میروم تیم ملی هم مبارک برانکو. حالا قبلا آقای کیروش به مربی ایرانی،
این ادبیات معمولا مربوط به مربی ایرانی بود، اینا یکیشون کجاییه؟ کجایی
آقای هستن؟ کیروش که پرتغالی هستن، آقای برانکو ایوانکوویچ هم کروات هستن. ولی نه دست کمی ندارن، نه خیلی بعضی وقتا این اتفاقا
بعد چند وقت ایران بودن دیگه.
البته قبلش هم آقای کیروش سابقه داشته از این جنگ و جدل های لفظی با مطبوعات و سایر مربی ها، چه موقعی که مربی رئال مادرید بود، چه موقعی که مربی تیم ملی پرتغال بود، بوده این
شبیه مهرم حلال جونم آزاد بوده
دیگه. حالا دیگه پیش میادش. خب اینم از این. امروز به فردا بشه بازی پرسپولیس ببین شاید علاقه من شده فوتبال، شاید بازی درست نیدیم.
فردا میخوام برم گلف اتفاق نمیتون که شما گفتید.
خب یواش یواش داریم به بخش دوم برنامه هم نزدیک میشیم، همچنان با ما باشید. دعوت میکنم ازتون که صبحانه با خبر رو ببینیم بشنویم، بعدش هم بشین رادیو فردا رو گوش بدیم.
بله بله. اگر درباره این بخش نظری داشتید یکی از راه‌های تماس با ما ایمیل info@radiofarda.com ایمیل بزنید. خیلی خیلی ممنونم ازتون.
سرخط خبر. وزیر خارجه عربستان میگوید مواضع دونالد ترامپ درباره ایران و داعش با اهداف ریاض یکسان است.
اوباما به ترامپ توصیه کرد به برجام پایبند بماند.
فرانسوا اولاند در واکنش به انتقادهای ترامپ گفت اتحادیه اروپا نیازی به نصیحت ندارد.
عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در قبال ایران و گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش امیدوار کننده است. آقای جبیر روز دوشنبه اعلام کرد اهداف ریاض با اهداف آقای ترامپ یکسان است. وزیر خارجه عربستان همچنین بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تهران در پی سقوط آل سعود نیست. به گفته آقای شمخانی در پی سقوط آل سعود به احتمال قریب به یقین عربستان تجزیه شده و تفکر منحط افراطی داعشی بر عربستان سعودی حاکم خواهد شد. تهران و ریاض بیش از یک سال است روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند و در موضوعات منطقه‌ای از جمله سوریه، بحرین، یمن و عراق دارای اختلاف نظر اساسی هستند.
روز دوشنبه و در سالگرد توافق اتمی با ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دولت دونالد ترامپ هشدار داد که توافق اتمی با ایران برجام توافق چند جانبه بوده و نمیتواند به راحتی باطل شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از برجام به عنوان بدترین معامله ممکن نامورده و تهدید کرده بود که آن را پاره میکند. در واکنش حمایت الله خامنه ای نیز تهدید کرده که اگر آمریکایی ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش میزنیم. روز دوشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تایید کرد که ایران به بخش دیگری از تعهدات خود عمل کرده و صدها دستگاه سانتریفیوژ را از تاسیسات فردود جمع‌آوری کرده است. همزمان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بر پایبندی این اتحادیه به توافق هسته‌ای تاکید کرد و آن را برای امنیت اروپا مهم توصیف کرد. بر پایه برجام ایران می‌تواند در تأسیسات هسته‌ای فردود کمی بیش از 1000 سانتریفیوژ نگهداری کند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرده اروپا به نصیحت دیگران از خارج نیازی ندارد.
Une naïveté. Comment imaginer parler de la paix aujourd'hui quand la guerre déchire.
آقای اولاند تاکید کرد که اتحادیه اروپا بر اساس ارزش‌ها و منافع خود عمل می‌کند. رئیس جمهوری منتخب آمریکا دو روز پیش در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تایمز از سیاست‌های اتحادیه اروپا درباره مهاجران انتقاد کرده و خروج بریتانیا از این اتحادیه را ستوده بود. آقای ترامپ همچنین پیش‌بینی کرده بود که سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا موجب خروج کشورهای دیگری هم از این اتحادیه خواهد شد. سال گذشته ده‌ها هزار مهاجر عمدتاً از کشورهای سوریه و افغانستان به کشورهای اروپایی وارد شدند. همزمان یکی از دلایل رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اعلام شده است.
پدافند هوایی مستقر در اطراف دفتر آیت الله خامنه ای از روز دوشنبه به سوی یک پهپاد شلیک کرد. مسئولان نظامی و سیاسی تهران گزارش‌های متفاوتی از سرنوشت این پهپاد و دلایل پرواز آن منتشر کردند. علی اصغر ناصربخت معاون امنیتی و انتظامی فرماندار تهران میگوید نیروهای آتش نشانی و پلیس تهران تلاش برای یافتن این پهپاد کوچک غیر نظامی را آغاز کردند. به گفته آقای ناصربخت این پهپاد وارد منطقه ممنوعه شده و از سوی سامانه‌های پدافندی ساقط شده است. در همین حال سرتیپ الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا نیز گفته که این پهپاد بعد از اولین رگبار از محدوده خارج شد و برای تأمین امنیت مردم منطقه تیراندازی خاتمه یافت. حدود سه هفته پیش هم پهپادی که گفته شده متعلق به یک گروه مستندساز و دارای مجوز فیلمبرداری بوده در منطقه پرواز ممنوع هدف قرار گرفت و نابود شد.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، مظنون حمله مرگبار سه هفته قبل به یک کلوب شبانه در استانبول از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بر این اساس این فرد در محدوده اسنیورت نزدیک بخش اروپایی استانبول بازداشت شد. دقایقی پس از آغاز سال 2017 میلادی در استانبول یک مرد مسلح با ورود به کلوب شبانه رینا به حاضران شلیک کرد و 39 نفر را کشته و 10 نفر را زخمی کرد. اتباع عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، اسرائیل و بلژیک در میان کشته شدگان بودند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفت و اعلام کرد کسی که این گروه را وی را سرباز خلافت خواند، تیراندازی در کلوب شبانه رینا را انجام داده است.
یک سال از برجام یا همان برنامه اجرای توافق هسته‌ای گذشت، توافقی که مخالفان و موافقان بسیاری در داخل و خارج ایران دارد و آنچنان که مقام‌های ایرانی می‌گویند در عمل به دلیل موانع سیاسی نتوانست آنچنان که برخی تصور کردند به نتیجه مطلوب برسد. همکارم بنیامین صدر در گزارش امشب مروری کرده به برجام و شرایط آن یک سال پس از اجرای شدن.
یک سال از اجرایی شدن برنامه توافق هسته‌ای یا همان برجام گذشت. از 27 دی ماه سال پیش تا امروز گروهی برجام و توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 را قراردادی مناسب می‌دانند که هم توانسته از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و هم وضعیت وخیم اقتصاد ایران را کمی متعادل سازد. اما از سوی دیگر مخالفان توافق هسته‌ای و برجام می‌گویند که این قرارداد به اندازه کافی بازدارنده نیست و با توجه به آزاد شدن میلیاردها دلار دارایی‌های ایران، این دارایی‌ها صرف جنگ افروزی و افزایش تنش در منطقه شده است. عده‌ای هم در درون ایران معتقدند که توافق هسته‌ای و برجام آنچنان که دولت حسن روحانی ادعا می‌کند دستاورد چندانی نداشته است. در آمریکا و با پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره این کشور، موضوع عبور از توافق هسته‌ای به بهانه‌های مختلف طرح می‌شود. در مقابل دولت دموکرات کنونی و باراک اوباما مدام با دفاع از توافق هسته‌ای و برجام آن را مثبت می‌دانند. در تازه‌ترین خبر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در سالگرد توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به دولت آینده ایالات متحده هشدار داد که برجام نمیتواند به راحتی باطل شود. او افسود که یک راه حل دیپلماتیک که جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز می‌دارد، نسبت به یک برنامه هسته‌ای بدون قید و شرط یا بروز جنگی دیگر ارجحیت دارد. دونالد ترامپ که قرار است اول بهمن سوگند ریاست جمهوری خود را یاد کند، از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به عنوان بدترین معامله ممکن نام برده است. ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 94 به توافقی برای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یافتند و در دی ماه سال گذشته این توافق اجرایی شد. همزمان برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران هم معلق یا لغو شدند. جمهوری اسلامی بر اساس توافق هسته‌ای 98% از اورانیوم غنی‌سازی شده خود را به خارج ایران منتقل کرده است. 2/3 از دستگاه‌های سانتریفیوژش را پیاده کرده و قلب راکتور تولید پلوتونیوم در عراق را با سیمان پر کرده است و سازوکار شدید نظارتی را نیز پذیرفته. هرچند که لغو این تحریم‌ها آنچنان که بسیاری از مردم و مقام‌های سیاسی در ایران می‌گویند در عمل گشایش چندانی در وضعیت اقتصادی ایران و مردمش حاصل نکرده است. با این همه مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی گفتند که اگر آمریکایی‌ها برجام را پاره کنند، جمهوری اسلامی ایران آن را آتش می‌زند. حال باید دید که برجام آیا آنچنان که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید با جدیت و دقت ادامه خواهد یافت یا دولت جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ با آن مخالفت خواهد کرد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب، گزارش بنیامین صدر رو دیدید و شنیدید درباره سالگرد امضای برجام. اما این توافق از نگاه کارشناسان چگونه بوده؟ علی واعظ، تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
در هدف اصلی که برجام داشت که رفع نگرانی های غرب از برنامه هسته ایران بود موفق شده و در باز کردن در به روی بازسازی اقتصاد ایران هم موفق شده. مسلماً برجام اشکالاتی داشته در هر دو زمینه هسته ای و رفع تحریم ها مشکلاتی پیش اومده. مقداریش هم ناشی از ابهاماتی است که در ادبیاتی که در توافقنامه استفاده شده وجود داشته، ولی عامل اصلیش در واقع ادامه دشمنی هست که بین ایران و آمریکا همچنان ادامه داره و اون فضایی که درش بحران هسته‌ای رشد و نمو کرد در واقع دچار دگرگونی خاصی نشده و به همین علت هست که توافق به طور دائم مورد تهدید هست و دائما این خطر وجود داره که این تنش ها سرریز کنند و توافق رو از ریل خارج بکنند. نهایتا تجربه یک سال گذشته نشون داده که ما با یک معضل عمده مواجه هستیم. به عبارتی بدون پرداختن به اختلافاتی که بین ایران و آمریکا و غرب وجود داره، اجرای برجام با مشکلات عدیده مواجهه و حل این معما به نظر من در سال دوم اجرای برجام لازم و واجب هست و غیر این صورت واقعا بقاش در خطر خواهد بود.
نگاه علی واعظ به برجام رو شنیدیم، اما ببینیم رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسگو اسکاتلند چه نکته‌ای درباره این توافق داره.
مسئله این است که آیا دولت همه امکانات مالی رو که در نتیجه اجرای یک ساله برجام به دست آورده در داخل کشور و برای مردم هزینه کرده یا برای هزینه هایی مثل اداری کشور دیگه مثل سوریه یا هزینه جنگ های خارجی در عراق، در لبنان و در یمن؟ اگر این امکانات واقعا در مسیر درست در داخل کشور و برای فعالیت های مولد به کار گرفته می شد، طبیعتا برجام نتیجه مثبت بیشتری داشت و امروز آقای روحانی برای نمایش بخش های مثبت برجام ناگزیر نبود یک هواپیما رو که با این همه سر و صدا خریدن مثلا برای طواف به دنبال حرم امام رضا بفرستن برای اینکه تبلیغ بکنن بگن برجام نقطه تحولی بوده در اقتصاد ایران.
سرانجام بشنویم دیدگاه مجید محمدی کارشناس مسائل ایران رو به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1.
ببینید هم در قرارداد و هم در اجرا مشکلاتی در مورد برجام خیلی روشن به چشم میخوره. اولا اینکه برجام جلوی تسلیحاتی شدن برنامه اتمی ایران رو گرفته، یک کمکی اغراق‌آمیز هست. برجام تسلیحاتی شدن برنامه اتمی ایران رو یک کمکی به تعویق میاندازه، زمانش رو طولانی تر میکنه. یعنی اگر یک روزی جمهوری اسلامی بخواد دوباره برگرده به برنامه تسلیحاتی قبلی خودش، این امکان رو داره در یک فاصله بیشتر. نکته دوم این که در مورد برجام معمولا سخن مقامات امریکایی یا برخی دیگر از کشورهایی که در این قرارداد 5 علاوه 1 حضور داشتن این بوده است که این بهترین معامله ممکن بوده. در این موضع شک جدی وجود داره. در هنگامی که برجام منعقد شد، آستانه ورشکستگی و بحران مالی سرتاسر کشور رو گرفته بود. یک کشوری که در آستانه ورشکستگی قرار داشت، حتی حقوق کارکنان خودش رو هم نمیتونست بپردازه، این بهترین معامله ممکن نبود.
خب یکی از راه‌هایی که میتونین نظراتتون رو در مورد خبرهای مختلف با ما در میون بذارین تماس تلفنی با ماست. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای رفسنجانی هم رفت، آقای خامنه‌ای هم میره، آقای جنتی هم میره. امیدوارم از این قضیه آقای خامنه‌ای و سران و حکومت که تو رفت قدرت دارن یه تلنگوری خورده باشن.
ما شنیدیم عباس کدخدایی گفته که ممکن است صلاحیت رئیس جمهور محبوب ما دکتر حسن روحانی رو هم رد کنیم و با رد کردن صلاحیت دکتر حسن روحانی مرگ تدریجی نظام جمهوری اسلامی رو همه جهانیان میتونن تماشا کنن.
اصلا آشت ملی موقعیه که بله هر طرف حاکمیت و مخالفا همه مسائل رو بذارن کنار و حکومت جدید رو مردم عادلانه و آزادانه انتخاب کنن. آیا رژیم جمهوری اسلامی آماده هستش که حاکمیت در کشور ایران رو به انتخابات آزاد بذاره؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
گزارش رسانه‌های ترکیه، مظنون حمله مرگبار 3 هفته قبل به یک کلوب شبانه در استانبول از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بعد از 3 هفته پدافند هوایی مستقر در اطراف دفتر آیت الله خامنه ای عصر روز دوشنبه به سوی یک پهپاد دیگر شلیک کرد. به گفته مقام‌های محلی جستجو برای یافتن این پهپاد ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دولت دونالد ترامپ هشدار داد که توافق اتمی با ایران یا برجام توافقی چند جانبه بوده و نمیتواند به راحتی باطل شود. عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در قبال ایران و گروه حکومت اسلامی یا داعش امیدوار کننده است. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرده اروپا به نصیحت دیگران از خارج نیازی ندارد. پایگاه اطلاع رسانی حزب دموکرات کردستان اعلام کرد در جریان نشست رهبری این حزب مصطفی مولودی به جای خالد عزیزی به دبیر کلی این حزب انتخاب شده است. جین سرنان فضانورد آمریکایی و آخرین انسانی که بر روی کره ماه قدم گذاشت در سن 82 سالگی درگذشت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در واپسین سفر خود به اوکراین در دوران مسئولیتش جامعه جهانی را به مقابله با به تعبیر وی رفتار مهاجمانه روسیه فراخواند. عماد خمیس نخست وزیر سوریه در آستانه مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان وارد تهران شد.
پژوهشگران بریتانیایی دستگاه جدیدی ساختند که میتواند با ترکیب همزمان صدا و شوک الکتریکی خفیف به افرادی که دچار سکته مغزی شدند کمک کند برخی توانایی‌های از دست رفته خود را بازیابند. گزارشی از حامد بهروان.
متخصصین عصب‌شناسی در دانشگاه نیوکاسل دستگاهی را ساختند که معتقدند میتونه توانبخشی افراد دچار سکته مغزی را متحول کنه. این دستگاه که به اندازه یک گوشی موبایل و قابل پوشیدن یک سری شوک الکتریکی خفیف به بیمار میده و همزمان صدای بلند کلیک مانند رو در گوش او پخش میکنه. ترکیب این صدا و شوک الکتریکی یک مسیر عصبی رو در مغز بیمار قوی میکنه که میتونه در توانبخشی بیمار و بازیابی توانایی از دست رفته نقش داشته باشه. وقتی افراد دچار سکته مغزی میشن، مسیر عصبی که مسئول رساندن فرمان باز کردن مشت دستشونه اغلب دچار مشکل میشه و به همین دلیل دست این افراد به صورت مشت کرده باقی میمونه. مطالعات قبلی نشون دادن که فرد دچار سکته مغزی میتونه پس از توانبخشی از مسیرهای عصبی جایگزین برای رساندن برخی فرمانهای عصبی استفاده کنه، ولی این مسیرهای عصبی جایگزین به خوبی مسیر اصلی که حالا بر اثر سکته صدمه دیده کار نمی کنند و برای رساندن فرمان باز کردن مشت دست هم کارایی زیادی ندارند. استوارت بیکر، استاد عصب شناسی حرکت در دانشگاه نیوکاسل، آزمایش‌های موفقی رو برای تقویت این مسیر عصبی جایگزین روی میمون‌ها و انسان‌های سالم انجام داده. او میگه این آزمایش ها نشون دادن که ترکیب صدای بلند که در گوش بیمار پخش میشه با شوک الکتریکی خفیف باعث تقویت توانایی مغز در استفاده از این مسیر عصبی جایگزین میشه که انتظارش نمیرفت. این قبیل آزمایش ها معمولا در محیط های آزمایشگاهی و با دستگاه های عظیم و جسه انجام میشن. حالا این دستگاه جدید اجازه میده بیمار در طول روز به توانبخشی عصبی ادامه بده. آزمایش این دستگاه روی افراد سالم نشون داده که توانایی استفاده اونها از این مسیر عصبی جایگزین در تنها چند ساعت در 60% افراد افزایش پیدا کرده. حالا قدم بعد آزمایش این دستگاه روی افراد دچار سکته مغزی است. حامد بهروان، رادیو فردا.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از فوتبال ایران تا بسکتبال NBA آمریکا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هفته 17 امروز با برگزاری 3 مسابقه آغاز میشه. تراکتور سازی تبریز مقابل صنعت نفت آبادان قرار میگیره. تراکتور در سالهای گذشته هیچ وقت به صنعت نفت آبادان نباخته و در شرایط این بازی برگزار میشه که شاگردان امیر قرنایی در صورت پیروزی مجدداً مثل رویه هفته های اخیر با یه بازی بیشتر به صدر جدول بر میگردن. تیم ته جدولی سباقم میزبان تیم شگفتی ساز پیکان خواهد بود، پیکان که در رده چهارم جدول لیگ برتر قرار داره. اما مهمترین بازی امروز به حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگران برگزار میشه. استقلال تهران در برابر استقلال خوزستان مدافع عنوان قهرمانی میسته و شاگردان علیرضا منصوریان در صورت کسب 3 امتیاز به جمع مدعیان اضافه میشن، ولی هر نتیجه غیر از پیروزی باز هم استقلال رو دور از تیم‌های بالانشین جدول حفظ خواهد کرد. رقابت‌های تنیس ملبورن اولین گرند اسلم سال آغاز شد. مهمترین بازی دیروز برتری راجر فدرر بود که بعد از مدت‌ها دوری از مسابقات یکی دو هفته ایه که برگشته و حضور پیدا میکنه در رقابت ها و این اولین بازی رسمیش بود بعد از مسابقات غیر رسمی که برگزار کرد هفته گذشته. این بار در برابر یورگن مرزر در دور اول با نتیجه 3-1 به برتری رسید. از جمع مدعیان صاحب نام، نیشیکوری از ژاپن، واورینکا از سوئیس و چیلیچ از کرواسی خیلی سخت برنده شدن و 5 ست بازی کردن. در مسابقات زنان سیمون هالپ بخت شماره 4 رقابت و همون دور اول مقابل شلبی راجرز از آمریکا شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. خبر آخر درباره مسابقات NBA، بازی‌هایی که برگزار شد با امداد امروز. تیم میلواکی باکس در خانه در عین شگفتی مقابل فیلادلفیا شکست خورد با درخشش جوئل امبید، پدیده این روزهای NBA که موفق شد 22 امتیاز کسب کنه و 12 ریباند تا فیلادلفیا به یک پیروزی دلچسب دست پیدا بکنه. و ایندیانا پیسرز یه پیروزی خانگی دیگه کسب کرد. ایندیانا در 10 بازی اخیر خانگی خودش فقط یک شکست رو متحمل شد و اونا موفق شدن نیو اورلانز پلیکانز رو از پیش رو بردارن. یه بازی فوق‌العاده حساس هم در واقع لحظاتی قبل به پایان رسیده، دیدار تیم‌های کلیولند کاوالیرز و گلدن استیت واریرز که فردا درباره این بازی صحبت خواهیم کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
سی و دومین دوره از جشنواره موسیقی فجر در حال برگزاری و به روز پنجم خودش رسیده. بردیا افشین امروز مروری میکنه بر منتخبی از اجراهای امروز جشنواره.
فرهنگسرای نیاوران امروز میزبان 2 اجرا در فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی است. در نوبت آخر گروه آهنگ به سرپرستی مهرداد ناصحی نوازنده جوان کمانچه به همراهی آواز مهدی امامی به روی صحنه میره. نوبت اول این اجراها فرصتی است برای عیسی قفاری که هنر خودش رو نشون بده. آقای قفاری یک هنرمند و مدرس موسیقی است و یک نوازنده شناخته شده تار. تالار رودکی امروز در نوبت آخر برگزیدگان جشنواره اخیر جوان دهمین دوره این جشنواره به روی صحنه میرند. اما پیش از اجراهای اونها در نوبت آغازین آنسامبل پرکاشن تهران اجرا خواهد داشت. گروهی متشکل از هنرمندانی جوان، نوازنده های سازهای کوبه‌ای که از سال گذشته و از اولین دوره از جشنواره بین المللی موسیقی معاصر تهران در کنار هم فعالیتشون رو در ترکیب این گروه آغاز کردند. اما اجراهای امشب تالار وحدت اجراهای جالب توجه از بخش بین الملل. در نوبت اول دیگو دل موراو از نوازندگان برجسته نسل تازه گیتار فلامنکو در اسپانیا به روی صحنه میره. هنرمندی 37 ساله که فرزند موریاتو چیکوی دوم معروفه، که خود آقای موریاتو چیکو این نوازنده اسطوره‌ای و فقید برادرزاده یکی از بزرگان تاریخ معاصر موسیقی فلامنکو است، مانوئل مورنو، که معروف به موریاتو بود. در نوبت آخر اجراهای تالار وحدت گیام پغه، هنرمند فرانسوی و گروهش به روی صحنه خواهند رفت. آقای پغه 36 ساله است، هنرمندی است که برخوردی تجربی با موسیقی جاز و جاز مدرن داره. او یک آهنگساز و نوازنده چندین ساز از جمله سازهای ساکسفون تنور و سوپرانو.
خب این از گزارش امروز بردیا افشین در مورد جشنواره موسیقی فجر. اما هومن، روز گذشته توی چهارمین روز از جشنواره موسیقی فجر دیروز گفت بردیا که ارکستر ملی موسیقی ایران به رهبری فریدون شهبازیان، فریدون شهبازیان رهبر جدیده
که با همراهی آقای افتخاری برنامه اجرا کردن.
علیرضا افتخاری زیاد اهل کنسرت نیست، از معدود اجراهای
در سالهای اخیر هم یه مقدار کم کار شده.
بعد از اون ماجراهای آقای احمدی نژاد، اون اتفاقایی که افتاد کلا، چه تو دادن انتشار آلبوم و این برنامه‌ها حضور داره.
خاطر هم هست یه زمانی بود آقای افتخاری در سال بیشتر از یه آلبوم منتشر می‌کرد.
خیلی بیشتر. 5 تا آلبوم، 6 تا آلبوم منتشر می‌کرد.
ولی خب کم فعالیت شده. ولی خب در این برنامه اخیر که
الان فریدون شهبازیان رهبر جدید ارکستر ملی ایرانه، علیرضا افتخاری هم که خواننده جدید ارکستر ملی ایرانه، یه قطعاتی از چند تا آلبوم خوب آقای افتخاری، نیلو فرانه رو اجرا کردن، شور و عشق رو اجرا کردن و کار خاطر انگیزی رو روی صحنه بردن.
خود این کنسرت، این ارکستر ملی، تاریخچش بعد از انقلاب سال 77
سال 77
خورشیدی،
آره، آقای فرهاد فخردینی پایه‌گذاری کردن ارکستر ملی رو. اولین اجراهایی هم که داشتن با آقای محمدرضا شجریان بود همون سال 77 توی باغ موزه 40 ستون اصفهان. 4 شب روی صحنه رفتن و چیزی حدود 20 هزار نفر رفتن و از این کنسرت ها دیدن کردن. هی تمدید شد، من قشنگ یادم اون موقع که
رفته بودی؟
من نرفته بودم، توی اصفهان بود، ولی من خبراشو که پیگیری میکردم خیلی شلوغ شده بود و خیلی سر صدا کرده بود و 4 شب هم تمدید شد. بعد از اون یه مدت آقای فخردینی بودن رهبر ارکستر ملی، بعد از این کار استفاده دادن و بردیا کیارست شد رهبر ارکستر ملی. تو این سال هم خواننده های مثلا مهمترینش علیرضا قربانی بوده.
خیلی هم بابت بودجه ارکستر ملی بحث
همیشه مشکل بود
و خیلی ناراحتی ها بابت همین بوده که اون بودجه را در اختیارشون مثل اینکه نمیذاشتن.
برنامه امروز تموم شد. ممنون که با ما همراه بودین. شاد و پر انرژی باشیم. ازتون خداحافظی میکنم.
من با انرژی باید دعوت کنم. ازتون دعوت میکنم که تا چند لحظه دیگه با من همراه باشید با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا.